ری رادیو آشنا خوش آمدید. طالبان ملاقات با مقامات آمریکایی در قطر را فسخ کردند. این مطلب را در همین برنامه میشنوید، اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شب همتان بخیر. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید سفرش را به ترکیه بدون دیدار با رئیس جمهور آن کشور به پایان رساند. هدف از این دیدار بحث در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه و کسب تضمین ترکیه مبنی بر حفظ جان کردها بود. ظاهرا به نظر می رسد که دیدار میان هر دو طرف به دلیل اختلاف در مورد سرنوشت کردها صورت نگرفته است. جان بولتن گفته است که توافق ترکیه مبنی بر حفاظت از کردها شرط رئیس جمهور ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از سوریه است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این اظهارات جان بولتن را تقبیح کرده است. رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در یک سخنرانی در پارلمان کشورش این اظهارات جان بولتن را که گفته بود واشنگتن مانع حملات ترکیه علیه کردها خواهد شد یک اشتباه جدی توصیف کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه گفت که آمادگی های کشورش برای یک حمله جدید علیه گروه های به گفته وی دهشت افغان در سوریه تا حد زیادی تکمیل شده و به زودی این حمله انجام خواهد شد. آقای اردوغان تاکید دارد که اقدامات نظامی انقره علیه مردم کرد نبوده، بلکه علیه جنگجویان کرد در سوریه است که انقره آنان را دهشت افغان عنوان می کند. اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه در حال بیان می شود که سفر جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید به ترکیه بدون ملاقات با وی به پایان رسید. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که گروه دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران بزرگترین خطر در شرق میانه اند. مایک پامپیو که سرگرم دیدار از اردن است روز سه‌شنبه 18 جدی گفت که اردن برای محل مسالمت‌آمیز بحران سوریه، ریشه‌کن کردن داعش و جلوگیری از اقدامات مخرب ایران در جهان نقش مهم ایفا می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا این را هم گفت که کشورش علاقمند کار با اردن است تا به گفته وی از فعالیت‌های شرارت‌بار ایران جلوگیری شود. او همچنین اضافه کرد که برای جلوگیری از فرار ایران از زیر بار تحریم‌ها تلاش می‌شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در این سفر به 8 کشور منطقه سفر خواهد کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تغییر در ماموریت واشنگتن برای نابودی داعش و مهار نفوذ ایران در شرق میانه ایجاد نخواهد کرد. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صحبتی که با شبکه تلویزیونی CNN داشت، تصمیم خروج از سوریه را یک تغییر تاکتیکی خواند و افزود که این تصمیم تعهد واشنگتن را به شکست داعش تغییر نمی‌دهد. آقای پامپیو همچنین تاکید کرد که هیچ تغییری در استراتژی ایالات متحده علیه ایران به وجود نیامده است. یکی از نگرانی‌ها از خروج نظامیان آمریکایی از سوریه تقویت نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است. با این حال مقام‌های واشنگتن می‌گویند تدابیر اندیشیدن که نفوذ ایران در منطقه را مهار می‌کند. وزیر خارجه آمریکا قصد دارد هفته جاری سفر به شرق میانه نیز داشته باشد. این در حالی است که در هفته جاری جان بولتن مشاور امنیت ملی رئیس جمهور ایالات متحده نیز به اسرائیل و ترکیه سفر کرد و از حکومت ترکیه خواست تا پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه شورشیان کردی را مورد حمله قرار ندهد.
هالن میگوید که تهران در دو قتل سیاسی در آن کشور دخیل بوده است. این اتهامات علیه ایران باعث شد اتحادیه اروپایی تعزیرات جدید را علیه تهران وضع کند. وزیر خارجه هالند طی نامه به پارلمان آن کشور اذعان داشته است که بر اساس یافته‌های اداره استخبارات آن کشور نشانه‌های قوی در دست است که نشان می‌دهد ایران در قتل دو شهروند هالندی ایرانی تبار در هالند دست داشته است. یکی از آن دو نفر در سال 2017 و دیگری در 2015 در هالند کشته شدند. تهران تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. گروه های حقوق بشری آلمانی از اتحادیه اروپایی خواستند تا 49 مهاجر را که پس از نجات از آب در کشتی های آنان به سر می برند در یکی از کشورهای اروپایی بپذیرند. این گروه ها هشدار می دهند که وضعیت صحی مهاجرین رو به وخامت گراییده است. دو گروه به نام های ناظر بحری و چشم بحری روز سه‌شنبه در برلین به خبرنگاران گفتند که مهاجرین در کشتی با کمبود آب آشامیدنی مواجه بوده و برخی از مهاجرین به خاطر مشکلات صحی نتوانستند غذا بخورند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. طالبان گفتند که دیدار نمایندگان آن گروه با مقام‌های آمریکایی در قطر فسخ شده است. قرار بود نشست صلح قطر در مورد افغانستان چهارشنبه 19 جدی میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده آمریکا برگزار شود. گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان ایالات متحده نیز به برگزار نکردن این نشست توافق کردند، اما تاکنون منابع رسمی آمریکا این موضوع را تایید و یارد نکردند. خبرگزاری رویترز بدون ذکر نام از قول مقام‌های طالبان گزارش داده که دلیل شرکت نکردن طالبان ناسازگاری در مورد اجندای این نشست بوده است. جزئیات این ناسازگاری در اختیار رسانه‌ها قرار دادن نشده است، اما گروه طالبان پیش از این تقاضای کشورهای منطقه برای حضور مقامات دولت افغانستان در این گفتگوها را رد کرده بود. طالبان یک روز پیش به خبرگزاری رویترز گفته بود که نمایندگان آن گروه روز چهارشنبه و پنجشنبه در قطر با مقام‌های آمریکایی دیدار می‌کنند. حکومت هند به اقلیت‌های غیر مسلمان هندو، سیک، پیروان آیین جین، بودایی و مسیحی که پیش از تاریخ 31 دسامبر 2014 از پاکستان، افغانستان و بنگلادش به هند مهاجر شدند، شرمندگی می‌دهد. راجنات سینگ وزیر داخلی هند روز سه‌شنبه 18 جدی به قانونگذاران هندی گفت که آنان جز هند جای برای رفتن ندارند. مجلس نمایندگان هند این لایحه را تصویب کرده، اما این اقدام سبب مظاهرات گسترده به ویژه در ایالت آسام شده، زیرا اعتراض کنندگان آن را غیر قانونی می‌خوانند. حزب برتر اقتدار بهارتا جنتای هند در آن کشور تلاش دارد به هندوهای پناهندگی بدهد که در هر گوشه جهان با تبعیض و نابرابری مواجه می‌باشند. پلیس سودان 816 نفر را به خاطر اعتراضات سه هفته‌ای اخیر علیه رئیس جمهور آن کشور بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه گفت که کم از کم 40 نفر در این اعتراضات کشته شدند. اما وزیر داخلی سودان با اعلام رقم بازداشت شدگان روز دوشنبه به پارلمان آن کشور گفته بود که به شمول دو افسر پلیس 19 تن در جریان اعتراضات کشته شدند. مردم در سودان به تاریخ 19 دسامبر 2018 به خاطر افزایش قیمت مواد مورد نیازشان به ویژه مواد خوراکی در آن کشور به جاده ها برآمدند، اما به زودی اعتراضات به خشونت گرایید و مردم خواهان کنارگیری عمر البشیر رئیس جمهور سودان شدند. البشیر رئیس جمهور آن کشور دستور تحقیقات در مورد کشته شدن اعتراض کنندگان را صادر کرده است. در اثر حمله بر شاگردان در داخل مکتب در بیجنگ پایتخت چین 20 تن مجروح شدند. مقامات گفتند که یک مرد مظنون امروز سه‌شنبه در صحنه دستگیر شده است، اما نگفتند که آن حمله کننده چه سلاحی در دست داشته است. شرح بیشتر از میرویس رحمانی.
برخی رسانه‌های اجتماعی گزارش دادند که آن مرد یا با چاقو یا هم با چکش مسلح بوده است. شاگردان مجروح جهت تداوی به شفاخانه منتقل شدند که به گفته دکتران وضعیت سه تن آنان اندک وخیم است. همچون رویدادها در گذشته نیز در چین اتفاق افتاده. 9 شاگرد مکتب متوسطه در شمال چین در ماه اپریل سال 2018 در اثر حمله با چاقو کشته شدند. حمله کننده ادعا کرده بود که در مکتب مورد تهدید و تحقیر قرار گرفته بود. در جنوری سال 2017 کم از کم 12 کودک متعلم در جنوب چین در اثر یک حمله با چاقو مجروح شده بودند.
و خبر آخرم این که فرانسه اعلام کرده که مظاهرات بدون مجوز را سرکوب می کند. ادواردو فلیپ صدر اعظم فرانسه برنامه حکومت آن کشور را برای مبارزه با اعتراض کنندگان بدون مجوز مشخص ساخت. حدود 7 هفته است که اعتراضات ضد سیاست های دولتی فرانسه را با بحران مواجه کرده است. با گفته صدر اعظم فرانسه انتظار می رود 80,000 نیروی امنیتی در سراسر آن کشور مستقر شوند. پایان خبرها.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را شنیدین. حال هم نوبت میرسه با گزارش های ای بخش که از افغانستان آغاز میکنیم. گروه طالبان ملاقات نمایندگان خود با مقامات آمریکایی را در قطر فسخ کردند. قرار بود این ملاقات فردا چهارشنبه برگزار شود. این در حالی است که یک هیئت بلند رتبه شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان سفر کرده و حکومت افغانستان از آمادگی‌ها برای برگزاری سومین دور نشست پروسه کابل در مورد صلح و مسائل منطقه‌ای خبر می‌دهد. با گزارش سمسام سیرت گوش می‌دهیم.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که تا کمتر از 2 ماه آینده، یعنی در ماه حوت سال روان خورشیدی، 3مین دور نشست پروسه کابل با حضور نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه برگزار خواهد شد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان از برگزاری 3مین دور این نشست حمایت خیش را اعلام کرده است. صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
قرار است به زودی نشست 3 پروسه کابل در کابل برگزار شود و روی موضوعات منطقه‌ای، روی صلح و تمام موارد دیگر بحث شود.
شورای عالی صلح افغانستان نیز ابراز امیدواری میکند که برگزاری 3مین دور نشست پروسه کابل در موفقیت روند صلح کمک کند. اسدالله بارکزی، معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که پروسه صلح به مراحل اساسی و نهایی خیش که مذاکرات صلح است نزدیک شده است و هدف آنان آغاز مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان است. آقای بارکزی دلیل سفر محمد عمر داودزی، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و نماینده ویژه رئیس جمهور غنی در اجماع منطقوی را به پاکستان در راستای این هدف خواند. گفته بارکزی، آقای داودزی در نخستین سفر به اسلام آباد رفت که در مورد پروسه صلح با مقام های پاکستانی گفتگو کند تا به تعهدات خیش به گونه صادقانه عمل کنند.
تلاش ما این است که هر قدر زودتر که ممکن باشد طالبان مسلح آماده شوند با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند، برای این که دو طرف قضیه اند و طالبان مسلح نیز با حکومت افغانستان درگیرند و نسبت به همه مؤثر و مثمر تمام خواهد شد اگر با حکومت افغانستان بنشینند. ما تلاش میکنیم که طالبان مسلح وارد مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان شوند.
در همین حال دیداری که قرار بود میان زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر روز 4 برگزار شود، لغو گردیده است. رویترز به نقل از یک مقام طالبان نوشته که نمایندگان این گروه به دلیل ناسازگاری روی آجندای نشست از شرکت در آن خودداری کردند و ایالات متحده نیز توافق کرده که این نشست را برگزار نکند، اما ایالات متحده هنوز رسما در این مورد چیزی نگفته است. شورای عالی صلح افغانستان گفته بود که هدف این نشست اعتماد سازی و تلاش برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود. با این هم وحید مجدد، تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که احتمال این وجود دارد که تا 2 ماه آینده یک توافق نسبی با طالبان حاصل شود و نمایندگان این گروه در نشست 3 پروسه کابل اشتراک کنند.
این امیدواری قوت گرفته که پروسه صلح افغانستان پیشرفت داشته باشه. اگر واقعا پیشرفت داشته باشه، حتی یه احتمال هم هست که تا اون زمان فرصتی به میان بیاید که طالبان هم نماینده را به این نشست بفرستند و ما شاهد آتش بس باشیم لااقل تا اون زمان.
2مین نشست پروسه کابل با حضور نمایندگان 25 کشور در ماه حوت سال گذشته برگزار شده بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در آن نشست پیشنهاد بی قید و شرط مذاکرات صلح را به طالبان داد و گفت که حکومت حاضر به آتش بس و شناسایی طالبان به عنوان یک حزب سیاسی است، اما طالبان این پیشنهاد را رد کردند. ولی در حال حاضر به باور برخی تحلیلگران موضع طالبان نیز اندک تغییر کرده و امیدواری های برای مثمر بودن نشست 3 پروسه کابل وجود دارد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
تعداد از داوران افغان که به تازگی با عنوان داوران بین المللی از جانب فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب شدند، میگویند که اگر جنجال ها در فدراسیون فوتبال افغانستان به زودی حل نشود، آنها با مشکل روبرو خواهند شد. در این حال بعضی از اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان هم میگویند که تعویل شدن جنجال ها در آن فدراسیون ورزشکاران را از حضور در چندین مسابقه آسیایی محروم ساخته است و رقابت‌های داخلی را متوقف نموده. گزارش خبرنگار ما سید حسیب مودودی را گوش می‌دهیم.
یک ماه پس از تعلیق وظیفه رئیس و 4 مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان به اتهام بدرفتاری جنسی با اعضای پیشین تیم ملی فوتبال بانوان این کشور، حالا اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان خواهان اعلام نتایج این تحقیقات هستند. میگوین ادامه به سرنوشتی ها این فدراسیون را فلج ساخته است.
ما رفتیم به ولایات، از هیچ چیز نترسیدیم، از خطر طالب نترسیدیم، از خطر دایش نترسیدیم، کمیته بانوان ایجاد کردیم تا دخترها بیاین فوتبال کنن، ولی امروز به دلیل امی اتهامات کمیته های ما لغو میشه. در ولایت پروان کمیته بانوان لغو شد، در ولایت سرپل کمیته بانوان لغو شد.
ما با مشکلات خیلی جدی مواجه شدیم در ارتباط با پیشبرد برنامه هایی که فدراسیون روی دست داشت مطابق با جنتری کاری سالانه خودش. از شرکت تیم های ملی ما در مسابقات آسیایی و همچنین پیشبرد برنامه های آموزشی و مسابقات داخلی، همه و همه منوط و مشروط به اصطلاح امضا و مکاتبه مقاماتی بود که در فدراسیون حضور داشتن و حال وظیفهشان به تعلیق رفته.
همزمان با این فیفا یا فدراسیون بین المللی فوتبال 7 داور افغانستان را در فهرست داوران و کمک داوران این نهاد برای سال 2019 میلادی معرفی کرده است. حلیم آقا شیرزاد یکی از این داوران است.
در ماه مارچ 3 مسابقه ما در لیگ تاجیکستان از طرف مدرسین آسیا ارزیابی خواهد شد، در صورتی که ما بتونم 3 مسابقه را به خوبی پاس بکنم. 3 داور که به شمول خودم و 2 کمک داور بین المللی فیران کارت به فیفا را گرفتن، ما میدونیم که شامل رفری ایلیت آسیا شویم و در سایر مسابقاتی که در آسیا برگزار میشه شرکت بکنیم.
فرشته شیخ میری هم کمک داور فیفا است که میگوید مشکلات اخیر در فدراسیون فوتبال افغانستان روی کارش تاثیر گذار است.
خیلی سر بازیکنان ما تاثیر داره. ما مسابقات خود داخل افغانستان پیشرو داشتیم که به خاطر امی موضوع دانا کنسل شدن و ما از فعالیت های خود ماندیم.
اما سارنولی افغانستان میگوید که برای دقت بیشتر در تحقیقات به زمان بیشتر نیاز دارد.
کار ما و کار همکارای ما صرف به خاطر ازی است که دقت بالای قضیه خوب صورت بگیره و تا بتانیم به عدالت انصاف در قبال قضیه رعایت شود. کوشش میشه تا به زودترین فرصت تحقیقات از طرف همکارای ما تکمیل و در نهایت هم نتایجی که به اختیارشان قرار میگیره اون نتایج هم شریک ساخته شد.
یک و نیم ماه پیش برخی از اعضای پیشین تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان ادعای از مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور را به بدرفتاری جنسی متهم کردند. سپس لوی سارنوالی افغانستان در جریان تحقیقات وظیفه رئیس و 4 مسئول ارشد این فدراسیون را به حالت تعلیق درآورد. حالا نگرانی اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان این است که ادامه این وضعیت و به سرپرستی ها وضعیت را بدتر از آنچه سازد که قبلا بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و مقامات در ننگرهار میگویند که 25 جنگجوی داعش و گروه طالبان به امنیت ملی تسلیم شده و با تسلیم شدن این افراد امنیت شاهراه ترخم جلال آباد نیز بهبود یافته است. خب و حال به خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت گوش میتیم که چه سبب شده که این جنگجویا به امنیت ملی تسلیم شوند.
عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گروه 8 نفری داعش و گروه 16 نفری طالبان مسلح با اداره امنیتی ملی این ولایت پیوستند. خوگیانه گفت که جنگجویان تسلیم شده داعش در ولسوالی های کود، غنیخیل و مومندره در مسیر شارع ترخم جلال آباد فعالیت داشتند که تا حد امنیت این شارع را برهم زده بودند. سخنگوی والی ننگرهار افزود که گروه 16 نفری جنگجویان طالبان نیز در ولسوالی های غنیخیل و مومندره در برابر حکومت می جنگیدند. و گفته خوگیانه این جنگجویان مخالف مسلح دولت در جریان عملیات نظامیان افغان و نیروهای خیزش مردمی دست از فعالیت مسلحانه برداشته و تسلیم شدند.
دایشان ورسله هغه په ممندری او غنیخیل ولسوالی کې تسلیم.
زمانی که ساحه فعالیتشان تنگ شد از جنگ دست برداشتند و در غنیخیل این دو گروه به اداره امنیتی ملی تسلیم شدند. امنیت شارای ترخم جلال آباد با تسلیمی این دو گروه بهبود خواهد یافت. در همین حال جنگجویان تسلیم شده داعش گفتند که با قطع جنگلات و استخراج معدن داعش در این ولایت تمویل می شود. آنان تایید کردند که داعش را در ننگرهار ادبای خارجی رهبری می کنند و بیشتر پلانهایشان بر ضد حکومت و باشندگان محل طرح‌ریزی می گردد. شستی گل که مدت 4 سال یکی از سرگروهان داعش در ولایت ننگرهار بوده است گفت: زمانی که فهمیدیم فعالیت های داعش با ضرر مردم ملکی است، از جنگ دست برداشتیم و تسلیم شدم. من مسئول جنگلات و جمع‌آوری واحد برای داعش بودم. از سوی هم یک منبع دولتی در ننگرهار به رادیو آشنای صدا امریکا گفت که گروه داعش ناوقت روز گذشته 2 برادر را ربوده و کشتند. به گفته منبع، رویداد در منطقه سیدعلی چینه مربوط به ولسوالی چاپرهار زمانی رخ داده است که 3 برادر برای غریبکاری وارد محل شده بودند. 2 برادرشان بازار به گلوله افراد داعش کشته شده و برادر سومی از محل فرار کرده است. گروه داعش هنوز در مورد به رسانه ها چیزی نگفته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تعداد از شاگردان مکاتب در مزار شریف میگویند که به علت کمبود کتب درسی در مکاتب ناگزیر هستند که این کتاب ها را با بهای بلند خریداری کنند. در این حال وزارت معارف افغانستان چاپ و فروش کتاب های درسی را غیر قانونی اعلام کرده است. با گزارش خبرنگار ما میرویس بیژن گوش میدهیم.
با کمبود کتاب درسی در مکاتب بلخ، بازار فروش این کتاب ها در این ولایت گرم است. اکثر 530 هزار شاگرد مکاتب ولایت بلخ مجبورند که کمبود کتب درسیشان را با خرید از بازارها تکمیل کنند. این شاگردان از وزارت معارف میخوان که مشکل کمبود کتب درسی را در مکاتب حل کنند. سمیر و حسین شاگردان مکاتب در مزار شریف.
اسم سمیر هستم، ولی صفت الله مکتب میرم، مکتب دولتی صنف 8 هستم. اونا صنف 8 16 تا کتاب داره، 4 تا رو میتونه 12 تا دیگه شنا میتونه، ما مجبور میشیم که بخریم.
صنف 10 هستم، امسال صنف 10 شدیم. ما تقریبا 16 کتاب داریم، 16 تا که 16 تا بریم ما 4 تا الا 5 تا بریم اومده که دیگه تقریبا 10 تا یا 11 تا دیگه میمونه که ما مجبور میشیم بخریم. استادام فشار میاره که بخریم، که نخرین ناکام میکنه. میتونه
معلمین کمبود کتاب درسی را عامل اخلال روند درسی در مکاتب دانسته و تاکید دارن که شاگردان با نبود مواد درسی نمیتونن چیزی بیاموزند. محمد رسول همدرد معلمی است که در یکی از مکاتب بلخ تدریس میکند.
کمبود کتاب در حساب بحث مثلا در شاگرد در بسیار یک تاثیرات منفی داره. از زمانی که شاگرد کتاب نباشه، شاگرد نمیتونه که درسای خود را پیش ببره. در راستی از اینکه مثلا کتاب اگر کم باشه، شاگردان میتونه کتاب زیاد باشه، مثلا کتاب باشه که شاگردا بتونه درس روزمره خود را پیش ببره. اگر کتاب کم باشه یا کمبود کتاب کم باشد، نمیتونه که شاگردا پیش ببره. اقتصادشون ضعیف هست، در صورت نمیتونه که
پروین آرس آمر تعلیمات عمومی ریاست معارف بلخ نیز پذیرفت که کتاب درسی در مکاتب کم است.
خب ما در سال 92 در حدود 28 میلیون کتاب درسی را ما دریافت کردیم که او را مساویانه به تمام مکاتب ما توزیع کردیم، ولی از او زمان تا حال بر ما کتاب نرسیده، چون چاپ ازی فعلا در اون مملکت که از طرف وزارت جلی معارف داده شده بود که باید اونا این کتابا را طبع بکنن و به نشر برسن، ولی نشد. فعلا ما با کمبود کتاب مواجه هستیم.
وزارت معارف افغانستان نیز تایید کرد که کتب درسی به دلیل افزایش آمار شاگردان در مکاتب سراسر این کشور کم بود است، اما گامهایی را برای حل این مشکل برداشته است. انیف بلخی سرپرست این وزارت روز سه‌شنبه انگام امضای قرارداد چاپ 12.2 میلیون جلد کتاب درسی با یک مطبعه داخلی در کابل گفت که این کتاب در جریان 4 ماه چاپ و به مکاتب توزیع خواهد شد. آقای بلخی تاکید کرد وزارت معارف برای رفع مشکل کمبود مواد درسی مکاتب متحد است و یک برنامه 5 ساله چاپ، تکثیر و توزیع کتاب را در نظر گرفته است.
قرار شد که در 5 سال آینده 135 میلیون جلد کتاب که از صنف اول تا صنف 12 و شامل رهنمای معلم هست که در واقع 35 مضمون را در نظر میگیره، در 5 سال آینده قرار است که چاپ شود با قیمت مبلغ 75 میلیون دلار آمریکایی.
آمار وزارت معارف نشان می‌دهد که در جریان بیش از 14 سال گذشته مجموعاً حدود 229 میلیون جلد کتاب درسی چاپ و توزیع شده است. اما این وزارت مکلف است که بر بنیاد اصول و شیوه های آموزش، مواد یا کتاب درسی، فضای مناسب و معلمین مسلکی سه اصل آموزش را در مکاتب فراهم کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
نشرات ما تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. حکومت رئیس جمهور ترامپ تلاش دارد تا به خاطر جلب حمایت برای تأمین بودجه اعمار دیوار بین ایالات متحده و مکزیکو، موضوع سرحد بین دو کشور را به حیث یک بحران بشری و امنیت ملی قریب الوقوع ترسیم کند. موضوعی که از تقریبا 3 هفته به این سو منجر به مسدودی قسمت از ادارات دولتی در امریکا شده است. این مطلب را از نجیب خلیل می‌شنوید.
در حالی که بحران روی تأمین بودجه برای اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو بین رئیس جمهور ترامپ و دموکرات‌ها ادامه دارد، سناتور چک شومر رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به روز دوشنبه در نیویورک گفت اگر کنگرس و تقاضای رئیس جمهور ترامپ در مورد دیوار سرحدی تسلیم گردد، باعث ایجاد فاجعه می‌گردد.
This is not the way to govern.
این شیوه حکومتداری نیست. تا اگر هدف ما برآورده نگردد، با مشت بر سر میز زد و به میلیون ها تن ضربه وارد کرد. قانون اساسی این را نمیگوید. میدانید انتخابات بعضی عواقب دارد. وقتی جمهوری خواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا به دست داشتند، رئیس جمهور نتوانست لایحه بودجه برای دیوار را بر آنها بقبولاند، زیرا میدانست که یک مفکوره بد است. اکنون او بخشی از دوایر فدرال را مسدود ساخته. با وجودی که در انتخابات وی در مجلس نمایندگان رد گردید و دیگر آن را تحت اداره خود ندارد.
در دو هفته گذشته مذاکرات بین رهبران دموکرات‌ها و رئیس جمهور ترامپ به هیچ نتیجه نرسیده است. تا کنون هیچ پایان برای مسدودی قسمی دوایر حکومتی محسوس نمی‌گردد که به تاریخ 22 ماه دسامبر منجر به توقف 1/4 حصه فعالیت‌های ادارات دولتی گردیده و حدود 800 کارمند حکومت فدرال بدون دریافت معاش کار می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ مبلغ 5.7 میلیارد دلار برای اعمار دیوار بین ایالات متحده و مکزیکو می‌خواهد. اما دموکرات‌ها برای تصویب مبلغ 1.3 میلیارد دلار موافقه دارند. با این حال نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان گفته است که تصویب لایحه‌های جداگانه را آغاز می‌کند تا در روزهای آینده ادارات را بازگشایی نماید.
و جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده که به هدف بحث در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه نیز و از سوریه و همچنان کسب تضمین ترکیه مبنی بر حفظ جان کردهای سوری به انقره رفته بود، سفرش را بدون دیدار با رئیس جمهور ترکیه به پایان رساند. این گزارش را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که کشورش برای یک عملیات وسیع علیه گروه‌های تروریستی در سوریه آمادگی کامل دارد. رئیس جمهور ترکیه این سخنان را درست چند ساعت پس از آن ابراز داشت که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده برای بحث در مورد سرنوشت کردهای سوری امروز با مقامات ترکیه دیدار نمود. رجب طیب اردوغان این اظهارات جان بولتن را نیز تقبیح کرد که گویا ایالات متحده مانع حملات ترکیه بر کردها خواهد شد.
و بو کنویل ایلگیل اولارک
در ارتباط به این موضوع بولتون یک اشتباه جدی کرده است. فرق کسی دیگری که چنین فکر میکند نیز اشتباه کرده است. برای ما امکان ندارد که در این مورد سازش کنیم. آنانی که بخشی از سلسله تروریسم در سوریه هستند درس عبرت خواهند گرفت. هیچ تفاوت میان گروه های PKK، YPG، PYD و داعش وجود ندارد.
رجب طیب اردوغان افزود که آمادگی برای عملیات نظامی در شمال سوریه در توافق با ایالات متحده صورت گرفته است.
بیس سایم باشکان آوردیمز انلاشما گرینجه
در مطابق با توافقی که ما با آقای ترامپ کرده ایم، ما آمادگی های خود را برای یک عملیات نظامی علیه آن عناصر داعش که هنوز هم در سوریه فعال هستند کامل ساخته ایم. در این حال ما در نظر داریم که در کنار داعش در برابر گروه های دهشت افکن دیگر به مثل PYD و YPG نیز اقدام کنیم.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده در سفرش به شرق میانه دیروز به ترکیه رسید. و
ای بود دستاوردهای برنامه خبری رادیو آشنا تا این ساعت. سری بزنید به وبسایت دری تا بازپخش برنامه‌های ما را بشنوید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.